کوشش کردم صرف نظر این که خارجی ها چه مدارک اسنادی رو در این رابطه با مسئله آزادی گرونان ها در معامله با دسته ریگان انتشار دادن، کوشش کردم که از طریق اتفاق در خود تهران افتاده این مسئله رو کشف کنم و دنبال کنم. البته الان خیلی اسناد مدارک فراوون هست.
بله.
اولین بار کارتر از طرح ریگان پرده برمی‌داره. میگه که کارتر برای اولین بار از طرح مخفی ریگان برای آزادی گروگان ها پرده برداشت. طبق گزارش یونایتد پرس از واشنگتن، کارتر در یک نطق انتخاباتی جمهوری خواهان را به پخش کود اصلی رو ترجمه کردن در واقع مزخرف گویی بود. پخش کود اصلی یعنی مزخرف گویی. جمهوری خواهان را به مزخرف گویی متهم کرد. کارتر گفت جمهوری خواهان عادت دارند درست قبل از انتخابات مزخرف گویی کنند. ریگان هم در جوابش در کولومبوس در جوابش گفت درست مثل کارتر. کارتر اضافه کرد گفتش که طرح‌های مخفی ریگان برای آزادی گروگان‌ها به طرح‌های مخفی نیکسون طی جنگ ویتنام در سال 1968 شبیه و گفت هنوز کسی از اون طرح‌ها مطلع نشده. ریگان هم پیوسته کارتر رو به خاطر سیاست غلطش که داشته او رو مسئول گروگانگیری معرفی کرد که میگفت این از بی‌عرضگی کارتر گروگان‌های ما در تهران زندانی هستند و از این طریق افکار عمومی رو علیه کارتر میشورون که ضعف کارتر رو نشون بده و بگه این ضعف کارتر باعث آبروزی باعث شرف و از بین رفتن عزت آمریکایی‌ها شده و از این طریق به اصطلاح افکار عمومی آمریکا رو به خودش جلب بکنه.
بله.
و کارتر چون نتونست قبل از انتخابات ریاست جمهوریش اونها رو آزاد کنه، آمریکایی‌ها دنبال یه قلدری می‌گشتن که بتونه اون به اصطلاح خفت و خاری رو که جامعه آمریکا از زندانی شدن افراد خودش در تهران به خود دیده بود اون رو جبران کنه و همین علت به اصطلاح چیز روی بود به کارتر روی بود
به ریگان. بله.
بله دیگه میگه که در حالی که 5 روز بیشتر به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باقی نمونده بود، مجلس شورای اسلامی که قرار بود 5 شب 8 آبان دقت کنید خیلی مهمه این 5 روز مونده 8 آبان در واقع 14 آبان روز رأی‌گیری انتخابات آمریکا بود.
بله.
در حالی که 5 روز بیشتر به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باقی نمونده، مجلس شورای اسلامی که قرار بود 5 شنبه 8 آبان طبق شرایط تعیین شده شرایط آزادی گروگان‌ها را بررسی و اعلام کنه، به دلیل از اکثریت انداختن جلسه شرایط اعلام نگردید. حالا این چرا شرایط اعلام نگردید؟ برای اینکه اگر شرایط اعلام میگشت و به دولت آمریکا میگفتن که حاضرین رو آزاد کنیم، اون به اصطلاح اونا رو آزاد میکردن، اون 4 شرط رو میپذیرفت و اسلحه ها رو در واقع به ایران سرازیر میکرد و آقای بنی صدر به اصطلاح چیز میشده قوت و قدرت میگرد و این قدرت احتمالاً باعث میشد که حزب جمهوری اسلامی نتونه فعال مایشا در ایران بشه و به این علت حزب جمهوری اسلامی با جمهوری خواهان و ریگانیان قبل از اینکه این مسئله تحقق پیدا کنه با هم به توافق رسیده بودن در عقب انداختن آزادی گروگان‌ها تا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا.
در واقع تمام قصد و هدفشون از این زد و بند با بیگانه حذف نیروهای استقلال طلب آزادی خواه، یعنی نیروهای ملی چه لائیک چه مذهبی و چه سوسیالیست بود که در اون مقطع هم تا اندازه‌ای موفق شد.
کاملا درسته.
بله.
بعد حالا در اون روز آقای هاشمی رفسنجانی از آقای هاشمی رفسنجانی گفتن که میدونید که در اون 5 شنبه 8 آبان جلسه را از اکثریت انداختن. در واقع اکثریت انداختن به این منظور نفوذ حزب جمهوری، چون اکثریت دست حزب جمهوری بود، جلسه را از اکثریت انداختن و خود به خود جلسه تعطیل شد و اون مصوبه کمیسیون ویژه نتونست که مورد بحث و بررسی و تصمیم قرار بگیره.
خانم.
بعد از آقای هاشمی رفتن دانی پستن و شما از همین بعد از این که الان میگن شما بعد حدیث مفصلی از این مجمل بخوید. ازش پرسیدن که خب آقای هاشمی رفتندانی چرا جلسه مجلس رو از اکثریت افتاد؟ میگه به این علت ما در جلسه خصوصی راجع به این مسئله بحث کردیم و نمایندگان از این که آمریکا 30 سال بر ایران حاکم بوده و بعد جنگ افروز به اصطلاح و بعد جنگ افروز جنگ ایران و عراق بوده، اصلا این نمایندگان حاضر نیستن که در این مورد آزادی گروگان ها به بحث بعد بپردازن. و بعد از این که انتخابات کارش تموم میشه 3 روز بعد همین ها که اصلا حاضر نبودن بین اتفاق آماده در مجلس آماده میشن و به فوریت اون 460 رو تصدیق میکنن که حالا بعد بهش میرن. در واقع 180 درجه تغییر جهت دادن.
بله.
در حال میگه که اون چه که خبرگزاری ها در مورد گروگان ها مطرح میکنن و به نظر میرسه که شرایط ایران رو برای آزادی گروگان ها آمریکا بپذیره، اما لزوم اجرای این شرایط تا قبل از ریاست جمهوری، ولی گفتن که تا قبل از ریاست جمهوری باید باشه، اگه بعدش بشه این شرایط خود به خود تغییر حاصل کرد.
بله.
اصلا کارتر تمام این کوشش برای این بود که انتخاب بشه و حاضر بود این امتیازات رو بده، ولی وقتی دید که از اون امتیاز ریاست جمهوری از دستش رفت، گفت حالا یک ضرب شخصی بتون نشون بدم که هم برای تمام ملت ایران به اصطلاح چیز باشه، تجربه باشه که بفهمن که وضعیت از چه قراره.
بله.
بعدن که قرارداد رو به ایران تحمیل کردن، خود کاتب گفت من از ملت ایران از ملت ایران خودم ناراحت شدم که به این همه خسارت رو دیدن و زیر بار این مسئله رفتن. میگه من از جانب مردم آمریکا شرمنده شده بودم.
بله.
از زیر بار این قرارداد که اونا رفتن و حاضر و آماده به جای اون شدن.
بله.
در حال
و متاسفانه که جناب جعفری با این خیانت و ندانم کاری، همونطور که اشاره کردم، به جهت حذف نیروهای ملی و حفظ قدرت و زور آنچنان خیانتی به ملت ایران شد که جبرانش دهه ها سال بعد از این حکومت طول خواهد کشید.
میگه که بعد این نکته رو تذکر بدم که گفتم که روز پنجشنبه که قرار بود مسئله مورد بحث قرار بگیره و اون رو از اکثریت انداختن، این از زبان آقای رجایی لو رفته بود قبلا.
بله.
آقای رجایی علی قبلا براتون گفتم که گفت مجلس روال طبیعی خودش رو طی میکنه و به این مسئله که اگر اون آزاد بشن کارتر و اگر آزاد بشن ریگان در انتخابات اصلا کاری نداره و این خودش کاملا نشون میده که این مسئله رو قبلا توافق کرده بودن و از زبان او به این سطح لو رفته.
بله.
در هر حال میگه که در 8 آبان مفید نمیدونستن که گروگان‌ها رو مثلا گروگان رو حل بکنن. ناگهان چه حادثه پیش اومد که همونها که در 5-8 آبان حاضر نشدن در مجلس و به خاطر جنایاتی که آمریکا در این انتها حاضر نمیشدن که راجب گروگان دیگه بحث کنن، چه اتفاقی افتاد که 5 روز بعد یعنی در 11 آبان اون رو مفید تشخیص دادن و همه در مجلس حاضر شدن. علت اون اینه که وقتی در 11 آبان مسئله تر شد، به اصطلاح من یه داستانی هم من الان براتون بگم که این داستان رو من خودم حضور داشتم. روز جمعه به اصطلاح 9 آبان یا 8 آبان بود، شورای عالی دفاع در کتاب مشترک جلسه داشت.
بله.
و من یک کاری روز جمعه بعد از ظهر بود و من یک کاری داشتم در رابطه با روزنامه، قرار بود آقای بنی‌صدر رو ببینم و اون مسئله رو باش بحث کنم و تصمیم بگیرم. رفته بودم که آقای بنی‌صدر رو، چون میدونستم که در شورای عالی دفاع جلسه هست. وقتی رفتم به اونجا رسیدم، شورای عالی دفاع در جلسه تشکیل شده بود. بنابراین من نشستم با تعدادی از کسانی که در اون دفتر شورای عالی دفاع بودن، نشستیم و بحث می‌زدیم تا جلسه تموم بشه و اعضا بیان بیرون و من آقای بنی‌صدر رو بیان بیرون. ناگهان تلفنی شد از بیرون و این از نیویورک بود. از بحث و مکالمه که شد من فهمیدم که از نیویورکه. آقای رجایه آقای شمس اردکانی پشت خط تلفن بود. به اون تلفن چی گفت؟ که ما دنبال آقای هاشمی رفسنجانی میگردیم و فهمیدیم که تو شورای عالی دفاع من کار فوری داشت دادم، لطفا بهش بدید که بیاد. گفت جلسه شورای عالی دفاع، گفت مهم نیست، شما یه دقیقه بهش بدید که بیاد بیرون. بالاخره این تلفنچی رفته مجبور شد دو جلسه و آقای هاشمی رفسنجانی اومد. ما 4-5 نفر هم بودیم، فقط جوابی که آقای هاشمی میداد ما متوجه میشدیم که بحث از چه قراره. آقای شمس اردکانی ازش پرسید که شما که پنجشنبه جلسه قرار بود جلسه داشته باشید و جلسه رو از اکثریت انداختید، حالا به ما خبر دادن که قرار ما این نبود، چرا این کارو کردید و آیا یه شنبه در یعنی در واقع 11 اگه قرار بازن این کارو بکنید که قضیه خیلی 4 میشه 3 میشه در واقع؟
بله.
گفت که آقای هاشمی این رو که گفت، حرف آقای هاشمی رو ما میشنیدیم، میگفت به اونها بگید که هیچ نگران نباشن، وکلا در اختیار من و در روز شنبه در روز رسطلا 11 همه وکلا خواهد دانند و هیچ نگران نباشن. و این هم دلیل دومی که زدوبند داشتن که در واقع در 8 خودشون از اکثریت انداختن و بعدا در 11 خودشون دوباره اکثریت رو برقرار کردن.
بله.
در هر حال جیمی کارتر اعلام کرد به محض آزادی گروگان ها لوازم یدکی به ایران تحویل داده خواهد شد. جیمی کارتر در مباحثه تلویزیونی که سه‌شنبه شب 6 آبان 59 با رقیب انتخاباتی خود داشت گفت به محض آزادی گروگان ها در علن، که دیگه هیچی مو هم لدازش نمید، در علن و در افکار عمومی آمریکا ایران کرد، به محض این که به محض آزادی گروگان ها آمریکا لوازم نظامی که ایران قبلا سفارش داده بود به این کشور ارسال می دارد. سلاح‌ها و لوازم مذکور که 400 میلیون دلار ارزش داشت در رژیم شاه گفتم خریداری شده بود، اما در ژانویه به علت دستور ممنوع کردن کارتر اون رو ارسال نکرده بودن. کارتر باز در 3 هم گفت در رابطه با این سال که اگر گروگان ها آزاد بشن با ایران تجارت نظامی خواهید داشت یا نه، کارتر جواب داد من فکر نمی کنم که چنین کاری انجام بدم، اما اگر گروگان ها آزاد بشن وسایل نظامی که ایران قبلا خریداری کرده به اونها تحویل میدن. بلافاصله چندین نوبت این مسئله رو تکرار کرد. اون چرا هم که من شنیده بودم از آقای هاشمی رفسنجانی براتون عنوان کردم. بعد میبینیم که در روز به اصطلاح 11 آبان 2 مونده به انتخابات، در 14 آبان انتخابات آمریکا انتخابات انجام میشد. 11 آبان در همون یک جلسه قضیه رو تصدیق کردن و در 12 آبان به دولت ابلاغ کردن و دولت در 12 آبان به دولت الجزایر اطلاع داد و دولت الجزایر هم به آمریکایی‌ها اطلاع دادن. بنابراین دیگه کارتر به هیچ وجه از چیز گردون انتخابات خارج شده بود و دیگه نمیتونست از گروگان‌ها استفاده کنه و در واقع اون چه که بنا بود استفاده بکنه ریگان استفاده کرده بود.
بله.
حالا باز قضیه یه مقدار تو همین جلسه 11 یه مقدار سر نخواب پیدا شد. به اون سوال شما در رابطه با اون سوال شما فکر کنم این مسئله کرا میدم پاسخ به اون سوال شما.
خیلی ممنون.
میگه که آقای محمد خضایی نماینده رشت پرده از بعضی از این مسائل برداشته. میگه که این گفته او در جامعه چند تا مسئله مطرحه. اول اینکه چرا مجلس مسئله گروگان‌ها را لفت داد تا رسید به 2 مانده به انتخابات کارتر. این جمله اوست. من به همه میگویم که دیر شدن مسئله تنها دلیلش روال عادی مجلس بود. در واقع میخواد اینجوری بپوشونه. آقای خضایی اضافه میکنه. مسئله اینجاست که در دنیا اینجور وانمود کردن که مسئله گروگانگیری حتی انقلابی ترین افراد را به زانو در آوردن. تبلیغات بر 3 بوده. 1. خسته شدن ایران از گروگان ها. 2. جلوه دادن این مطلب که نفی قراردادهایی که آمریکا موظف است در قبال ایران انجام دهد. یعنی اینا یه مقدار سرنخ ها رو شده بود، یعنی در واقع ارسال همون اسلحه ها یه مقدار مسئله رو شده بود، منطقه خیلی مشخص نبود. سه، اینطور وانمود شده که ایران با آمریکا قرارداد بسته، سرنخشون رو پیدا شده بود، بعدا هم مشخص شد که قرارداد بستن. بنابراین هم اون چیزی بود که آقای خدایی نماینده رشت که از حزب جمهوری اسلامی بود عنوان کرد. در حال من به اون چهارصد نمیپردازم، برای که اون چهارصد در تمام روزنامه ها جرایت همون روز منتشر شده و هیچ نیازی نداره که ما به اون بپردازیم.
اگر اشاره بفرمایید بد نیست جناب جعفری.
برای چهار تا شرطی بود که مصدق مجلس تصویب کرده، یک الان اگه بخواید اینجا دارم. یک این شرط اولش اینه، از اونجا که دولت آمریکا در گذشته همواره در امور داخلی کشور ایران دخالت های گوناگون سیاسی نظامی کرده، لحاظا باید تعهد دهد و تضمین نماید که از این پس هیچ گونه دخالت مستقیم و غیر مستقیم سیاسی و نظامی در امور جمهوری اسلامی ایران ننماید. دو، آزاد گذاشتن تمام سرمایه های ایران و در اختیار قرار دادن این سرمایه ها و کلیه اموال و دارایی های ایران چه در آمریکا و یا مؤسسات متعلق به دولت و یا اتباع آمریکا در سایر کشورها، به نحوی که دولت جمهوری اسلامی ایران بتواند به هر کیفیتی که بخواهد از اون استفاده کند و دستور 23 آبان 58 رئیس جمهور آمریکا و دستورات پس از آن مبنی بر انسداد دارایی های ایران که لم یکن اعلام گردد. و سومش لغو و ابطال کلیه تصمیمات و اقدامات اقتصادی و مالی علیه جمهوری اسلامی ایران و انجام کلیه اقدامات اداری و حقوقی لازم جهت ابطال، لغو و ابطال تمامی ادعاهای دولت آمریکا و مؤسسات و شرکت‌های آمریکایی علیه ایران به هر صورت و به هر عنوان.
بله.
و انجام کلیه این اقدامات و به اصطلاح و مؤسسات یا شرکت‌های آمریکایی و چنانچه هر گونه ادعای علیه ایران و اتباع ایرانی در هر یک از دادگاه‌ها در رابطه با انقلاب ایران و تصرف مرکز توطئه آمریکا و دستگیر شدن در آن مطرح و رأی علیه ایران صادر شده باشد، دولت آمریکا متحد و ضامن است پاسخ کجا آن باشد و ضامن است که غرامت و خسارت ناشی از آن را هم بپردازد. یعنی در واقع این برمی‌گرده که گروگانگیرها نه بابت اینکه در ایران زندانی بودن حق به خسارت ندارند و نه دولت آمریکا میتونه بابت اینکه سفارتش از بین بردن خسارت بگیره، ولی دیدید که همه این خسارت ها رو به چندین برابر گرفت. بعد چهارمیش این هست که پس دادن اموال شاه معدوم و به رسمیت شناختن آن و نافذ داشتن اقدامات دولت ایران در اعمال حاکمیت خود مبنی بر مصادره اموال شاه معدوم و بستگان نزدیک وی که طبق قوانین ایران اموالشان متعلق به ملت ایران است و صدور حکم رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر شناسایی و توقیف این اموال و به عمل آوردن کلیه اقدامات اداری حقوقی لازم برای انتقال کلیه این اموال و دارایی ها به ایران.
ماله.
این چهار تا شرطش بود که من تقریبا به طور کامل براتون خوندم.
بله، در واقع نوشدارو بود و بعد از مرگ سهراب آورد.
البته اگه این هم اجرا شده بود باز یه چیزی، این هم مثلا دو بندش که اصلا اجرا نشد و دو بندش هم خیلی مختصر اجرا، حالا به اینا میرسید.
بله.
بندش به طول بود، بعد که گروگان ها آزاد نشدن کارت ریگان زیر اونا هم زد.
بله.
دو بندش که اصلا اجرا نشد به طور مطلق و دو بند دیگرش هم بخشش رو اجرا کردن و تقریبا طولهای ایران رو به حول معروف بلنتو کردن و خوردن که
بله.
به اینا در بخش دیگه میرسید.
کاملا
دولت مد نکاتی رو که حالا من میپردازم به نکاتی که نوعی زده بند مجلس و دولت متفقن به رهبری و هدایت روحانیت حاکم با جمهوری خواهان پرده رخ میبره، به اون نکات میپردازم.
بله.
از این نکاتی هست که از این نکات انسان پی میبره که اینها قرار مدار گذاشتن. اون نکات عبارتند از یک، مهمترین نکته اینه که مجلس رسیدگی به مسئله گروگانگیری و به قول مرحوم بازرگان با تعللهای عمدی مجلس و دولت تصمیم گیری رو به عقب انداخت. این مسئله در جامعه اون روز که شما خودتونم بودید به حد شیرا مطرح شده بود که چرا مجلس در رسیدگی به مسئله تا دو روز مونده به انتخابات اون رو به عقب انداخته. این اون روز بحث داغ جامعه ایران بود. آقای دکتر باهنر هم که گفت که عضو مؤسس حزب جمهوری اسلامی و نماینده مجلس شورای اسلامی پس از این قرارداد الجزایر در بهمن 59 گفت، در بهمن 59 مسئله عودت گروگان‌ها خیلی دیر شده بود. امام حدود 5 ماه قبل مسئله رو به مجلس واگذار کرده بودن و واگذاری سرنوشت این جاسوسان به آن معنی نبود که به طول بیانجامه. مجلس موظف شد که تصمیمات متخذ را اجرا کنه و حدود 70 روز مشغول این کار بود. این هم نکته دو بود. آقای محمد خسایی نماینده رشت براتون قبلا گفتم، گفتش که در مجامع چند تا مسئله مطرحه. یک، چرا مجلس اینقدر مسئله گروگان ها لفت داد تا رسید به روز مونده به انتخابات؟ این اینه جمله بود. به همه میگویم که دیر شدن فکر میکنه با گفتن قضیه حله. به همه میگویم که دیر شدن مسئله تنها روال کار عادی مجلس بود. سه، آقای رجایی نخست وزیر پس از بازگشت از نیویورک در 29 مهر گفتش که در مورد آزادی گرو مجلس شورای اسلامی بررسی و اعلام شرایط گروگان ها روال طبیعیش رو طی میکنه و به این مسئله که اگر آزاد بشن کارتر و اگر نشن ریگان در انتخابات پیروز میشه اصلا کاری نداره. اینجا که در نخست وزیر یک کشوره که میگه هیچ کاری نداره. اصلا این دوسته های یه آدم سر راه هم کرده بودن نخست وزیر، به نظر من بهتر از این شعورش میرسید. البته اونا میرسیدن منتها رفته بودن زیر زد و بند.
بله بله.
و اینو نکاتی بود که دقیقا نشون میده که نیم کاسه زیر کاسه زیر نیم کاسه. دقیقا در زمانی که جیمی کارتر در مقابل رقیب انتخابات خودش در 6 آبان گفت به محض آزادی گروگان ها نوازمیت که نظامی رو که قبلا ایران سفارش داده به این کشور میده و 4 شرط رو هم میپذیره و قرار بود مجلس 5 شنبه 8 آبان شرایط تصویب و اعلام بکنه، به دلیل مفید ندانستن طرح مسئله در شرایط فعلی مجلس از اکثریت انداختن تا فرصت از دست کارتر به نفع ریگان به در بیاد. آیا باز هم این همه روال عادی مجلس میشه تلقی کرد؟ حالا این نکته جالبی که آقای هاشمی رفسنجانی گفتن قبلا هم تو همین بحث عنوان کردم، از آقای هاشمی رفسنجانی در مورد عدم تشکیل مجلس سوال کردن. ما در ایشون گفت ما در جلسه غیر علنی در این مورد بحث، این جمله آقای هاشمی بدون کم و زیاد،
بله
ما در جلسه غیر علنی در این مورد بحث های زیادی داشتیم. آمریکا و سایر دوستان و همکارانش به حدی در این جنگ افروزی و تحریکات منطقه دست داشته و دارند که نمایندگان ما حاضر به بحث در خصوص گروگان ها نیستند. آقای هاشمی اضافه کرد من فکر می کنم که با توجه به جنایات 37 ساله آمریکا در ایران دل ما نتواند آرام بگیرد و حد هم هست که آرام نگیرد. البته مسئله گروگان ها نه ربطی به جنگ ایران و عراق دارد نه ربطی به انتخابات در آمریکاست، اما جنایات امپریالیسم و صهیونیسم شرایط را جوری به وجود آورده که بحث کردن در مورد گروگان ها را مشکل کرده. این بیانه که در رابطه با اینکه چرا 8 پنجشنبه 8 آبان جلسه در واقع از اکثریت انداختن. حالا این سوال در واقع مطرحه، وقتی رئیس مجلس آقای هاشمی استدلال میکنه که چون آمریکا و دوستانش و همکاران جنگ افروزی کردن، تحریکات کردن، نماینده های ما حاضر به بحث در خصوص گروگان ها نیستن و این جنایات امپریالیسم و صهیونیسم شرایط رو جور کرده که بحث کردن در مورد گروگان ها مشکله. حالا سوال اینه، آیا سه روز دیگه یعنی 11 آبان، آبان 59، آمریکا و دوستانش دست از جنگ افروزی و تحریکات منطقه کشیدن و یا امپریالیست و صهیونیست شرایط رو طوری تغییر دادن که نمایندگان در جلسه حاضر میشن و بحث هم میکنن و شرایط پیشنهادی ویژه هم فوری تصویب میکنن؟ خب این سه روز در جهان و در آمریکا چه اتفاقی میفته؟ هم دلیل دیگری که کاملا نشون میده اینها در واقع زیر بار قرارداد پنهانی با دست جمهوری خواهان و ریگان رفته بودن.
بله.
بعد گفتم، قبلا هم گفتم که آقای رجایی و نخست وزیر و آقای قضایی هرگز به این پاسخ جواب ندادن که چه چیزی عوض شده که در پنج، اون قبلا هم گفتم که در پنج شنبه 8 آبان 59 در شرایط فعلی مفید نیست که مجلس شرایط را تصویب کند، اما سه روز دیگر شرایط عوض شده است و حالا طرح و تصویب مفید تشخیص داده شده و نمایندگان در جلسه حاضر شدند. تنها چیزی که در اثر تأخیر این سه روز اتفاق افتاده چیه؟ این سه روز در تأخیر تصویب شرایط آزادی گروگان ها عوض شده گرفتن فرصت انتخاباتی از کارتر و دادن اون به ریگان است. بلاش هیچ چیز دیگه عوض نشده. شما میتونید این سه روز تمام شرایط جهانی رو بسنجید، اطلاعاتش هست، روزنامه‌هاش هست، در تمام جهان هیچ چیزی عوض نشده. تنها چیزی عوض شده که این امکان انتخابات و پیروزی ریگان رو گرفتن و کارتر رو گرفتن و دادن به ریگان، تنها چیزی که عوض شده.
بله.
بعد بنابراین قضیه خیلی روشنه که چرا اینجور شده. هم آقای نخست وزیر رجایی و هم آقای محمد خدایی و هم رئیس مجلس آقای هاشمی و سایر وکلایی که در به تأخیر انداختن حل مسئله گروگان ها و تصویب شرایط آزادی آنها نقش داشتند، خود به خوبی می دونستن که هم به خود هم به ملت خود دروغ می دن و بابت خسارت عظیم که از این طریق به ملت وارد شده به اونها خیانت کردن.
بله.
بعد بنابراین من فکر میکنم به اندازه کافی، البته در بحث‌های دیگه هم باز بیشتر روشن میشه، ولی تا همینجا فکر کنم اون پاسخش، اون سوال شما پاسخ داده داده باشم.
بله بله،
به نظر میرسه
کاملا. بله.
حالا اینا که میگفتن، میدونی که میگفتن برای ما ریگان و به اصطلاح جمهوری خواهان فرق نداره. ببینیم واقعا اینجور بوده که اطلاعاتی که منتشر شده همشون نقل قول آقای منتظری رو خوندم که
بله.
گفت جمهوری به اصطلاح دموکرات ها همیشه نسبت به جمهوری خواهان برای کشورها برتر بودن. نکته دیگه اینه که تمام کودتاهایی که به نفع آمریکا شده در جهان، شما اگر نگاه کنید همه کودتاها بدون استثناء در زمان جمهوری خواهان شده. جنگ افروزی هایی که در جهان شده بدون استثناء در زمان جمهوری خواهان شده و این رو چیزی نبوده که جامعه ایران و سیاستمدار ایرانی و جامعه جهانی این رو ندونه. و چه عقل سلیمی میگه اون وقت اینا هیچ فرقی ندارن؟ باید انسان خیلی دیوانه و مخبط باشه که بگه اینا هیچ فرقی ندارن. البته من نمیخوام نقل قول های خود اینا رو بگم که حتی آقای رجایی هم معتقده که به اصطلاح آقای کارتر ریگان از کارتر چیستره، جبارتره.
بله.
هاشمی رفسنجانی هم عنوان کرد، نمیخوام نقل قول شده، دیگران هم این عنوان ها رو کردن، یعنی مجموعه رو گفتن. منتها در اون لحظه چون قرار و مدار بستن هم سانسور برقرار کرده بودن، هم جمع جامعه و هم ترور و هم وحشت و تبلیغات هم که دستشون بود، میخواستن به اصطلاح از این طریق مردم رو به تحمیق و ناآگاهی وابدارن و جا بیاندازن که هیچ فرقی نداره، ولی جامعه که نمیدونستن که فرق داره، برای اینکه چیزی نبود که بتونن به اصطلاح اون رو بپوشونن، یعنی
بله.
بیش از این حرفا آشکار بود. پس بنابراین با این 5-6 نکته‌ای که با توجه به مطالبی که آقای خزائی و آقای نجاری و آقای هاشمی رفسنجانی درباره علل از اکثریت انداختن جلسه 8 آبان 1359 گفتن، کاملا روشنه که اینها زیر بار قرار و مدار پنهانی رفته بودند و به همین علت از اکثریت انداختن.
بله.
و الله دلیلی نداشت که وقتی یک عده از نمایندگان به خاطر جنایات آمریکا حاضر نیستن مسئله گروگانزی را موضع بحثار مداقع قرار بدن، خب تمام سه روز دیگه هیچ چیز عوض نشده، چجوری سه روز بعد حاضر میشن و همه حاضر میشن بحثم میکنن بلافاصله تصدیق با عجله حرف تمام دست تصدیق میکنن.
بله.
و بعدا نقل قوله که خودم حاضر بودم در شورای عالی دفاع در دبیرخانه شورای دفاع که آقای رجایی خراسان، آقای شمس اردکانی از نیویورک تلفنی با آقای هاشمی رفسنجانی تلفن کرد و گفت شما با همین جمله گفت شما نگران باشید، نگران نباشید، مجلس در اختیار ماست و وکلا در اختیار همه حاضر خواهند شد.
بله.
خود هم اینا حکایت از زدوبند داشت که حالا در بحث های آینده اون زدوبند بیشتر روشن خواهد شد.
خیلی سپاسگزار
جناب.
خیلی سپاسگزار جناب جعفری که در این گفتگو شرکت کردید. باز هم از بسیاری از ناگفته ها برای شنوندگان عزیز به ویژه برای نسل جوان مطرح کردید که حتما کارا خواهد بود و آگاهی دهنده. و من این گفتگو رو با ابیاتی از سروده زنده‌یاد فریدون مشیری به پایان میبرم که اینکه انسان هست انسان دردمند، گرگ ها فرمان روایی میکنند، وان ستمکاران که با هم محرمند، گرگ هاشان آشنایان همند، گرگ ها همراه و انسان ها غریب، با که باید گفت این حال عجیب.
من هم تنها امیدم از این بحث هایی که با شما و دیگران دارم این هست که حداقل نکاتی از تاریخ تاریک ایران رو برای این نسل و نسل‌های آینده روشن بکنه و انشاءالله به عنوان تجربه اونها بتونن در آینده ایران از اون بهره ببرن. امید من تنها اینه. امیدوارم موفق و معید باشید. خدا یار و یاور شما باد.
من هم تا گفتگویی دیگر با شما خدافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
خدا حافظ.
خدا نگهدارتون. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس محمد جعفری، مدیر مسئول روزنامه انقلاب اسلامی تا خرداد 60، درباره بخش نهم گروگانگیری، این ریشه و بنیان معضلات پس از انقلاب و همچنین زد و بندها و قرارمدارهای پشت برده جناح حاکمین سرکوبگر و مستبد با ریگان و جمهوری خواهان توجه می فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.